سلام و روز بخیر، صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت و برنامه های هفتوار رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. معاون لویدرسی حکومت طالبان پاکستان را تهدید کرده که دیگر با افغانستان زور آزمایی نکند و گزارش رسانه های محلی افغانستان مالی خان صدیق روز گذشته در یک نشست مردمی در ولسوالی خروار ولایت لوگر گفت که حکومت طالبان توانایی آن را دارد که با پاکستان یا هر همسایه دیگر پاسخ متقابل بدهد.
هر تو کم سیگن موسر که زور آزمایی
او می گوید هر همسایه‌ای که ما را بخواهد مجبور کند پاکستان باشد یا دیگر و زور آزمایی نیاز نیست. درست است که ما نمی توانیم از اینجا به اسلام آباد شلیک کنیم و این گونه اتفاق نخواهد افتاد، اما آنهایی که در 100 متری ما قرار دارند زنده نخواهند ماند. این اظهارات در حال ابراز شده که طیاره‌های جنگی پاکستان صبح وقت دوشنبه برخی مواضع مزنون طالبان پاکستانی در مناطق پوست و پکتیکا را هدف قرار دادن. حکومت طالبان ادعا کرده که در این عملات حداقل 8 غیر نظامی کشته شدند، اما پاکستان ادعا کرده که در این عملات مخفیگاه های مربوط به گروه تنرو حافظ گلبهادر را هدف قرار داده. اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد می گوید که جنگ ها و بحران های 40 ساله گذشته بالای جنگل ها در افغانستان تأثیر خیلی منفی گذاشته. این اداره به مناسبت 21 مارچ روز جهانی حفاظت از جنگل ها دیروز در شبکه ایکس یا تویتر سابق گفت که افغانستان 1.78 میلیون هکتار جنگل و جنگلزار دارد. اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد با نشر ویدیوی معلوماتی در این مورد گفته که تنها در 15 سال گذشته افغانستان 34% جنگل هایش را از دست داده. از سالها به این سو قطع خودسرانه جنگل ها در افغانستان ادامه داشته و حکومت ها هم نتوانسته جلو آن را بگیرد. کرکت بورد افغانستان در پاسخ به تصمیم کرکت بورد استرالیا گفته که کرکت نباید سیاسی شود. استرالیا اعلام کرده که بر اساس مشوره حکومت با توجه به وضعیت بد زنان و دختران در افغانستان 3 بازی 20 اوره با این کشور را لغو کرده. استرالیا پیش از این هم در سپتامبر سال 2021 1 بازی تست و در 2023 3 بازی 1 روزه بین المللی را با افغانستان به دلیل مشابه لغو کرده بود. کرکت بورد افغانستان میگوید به شمول استرالیا خواهان داشتن روابط نیک با تمامی اعضای دائمی شورای بین المللی کرکت است. طالبان به دنبال حاکمیت دوباره در افغانستان محدودیت های جدی بر زنان و دختران وضع کردند که این روند هنوز هم ادامه دارد. قرار است یواف گالانت وزیر دفاع اسرائیل همین هفته سفر به واشنگتن داشته باشد. این سفر در حال صورت می‌گیرد که فشارها بر اسرائیل به خاطر توقف عملیات نظامی بر شهر رفح در جنوب غزه افزایش یافته. دفتر صدراعظم اسرائیل گفت که یک هیئت این کشور بنابر دعوت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به واشنگتن سفر می‌کند. بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل گفته که با وجود مخالفت‌های بین‌المللی عملیات بر شهر رفح آغاز خواهد شد. گروه حماس که سوی آمریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی دانسته می شود در حمله ماه اکتبر بر اسرائیل دست کم 1200 تن را کشت و بیش از 240 تن دیگر را گروگان گرفت. و قرار است که تیم ملی فوتبال افغانستان برای راهیابی به جام جهانی فوتبال امروز در برابر هند به میدان برود. اشلی وست مربی جدید تیم ملی فوتبال افغانستان گفته که اعضای تیم برای این بازی در عربستان سعودی آمادگی کامل دارند. بازی بعدی میان تیم‌های ملی فوتبال افغانستان و هند سه‌شنبه هفته آینده برگزار خواهد شد. اگر افغانستان هر دو بازی را در برابر هند برنده شود، در کنار قطر و کویت در جایگاه سوم گروهش قرار خواهد گرفت. جام جهانی فوتبال در 2026 میلادی برگزار می‌شود و آمریکا، کانادا و مکزیکو به صورت مشترک از آن میزبانی می‌کنند.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان همچنان در جستجوی گمشدگان خوش آمدید. قسمی که می دانید این برنامه مصادف است به سال نو و روز نو یا نوروز. تا جایی که می دانید امسال نه نوروز و نه سال نو به شکل رسمی در افغانستان تجلیل نشد و روز اول حتی رخصتی هم نیست و مکاتب آغاز شد اما تنها مکاتب ابتدایی و امید می رفت که برای دختران بانوان یا دوشیزگان در مکاتب ثانوی و تحصیلات عالی باز شود که نشد. در این موارد تعداد زیاده از شنوندای عزیز ما اظهار نارضایتی کردند. در این برنامه کوشش میکنیم که بعضی از این پیام‌ها را نیز بگنجانیم. منتها تعداد از شنوندا هم نوروز و هم سال نو را به کارکنان رادیو آزادی تبریک گفتند. ما هم بالمقابل نوروز و سال نو را به شنوندای عزیز ما و تمام کسانی که این روز را تجلیل می کنند از صمیم قلب تبریک عرض می نماییم. حالا توجه نمایید به چند پیام.
سلام به رادیو آزادی، سلام به آقای ظریف نظر، سلام به تمام کارمندان محترم رادیو آزادی. عوض صابری هستم، فرزند میرفضل از ولایت سرپل از ولسوالی کوهستان از قریه چلچا. سال نو را به آقای ظریف نظر و تمام کارمندان محترم رادیو آزادی تبریک میگم. خدا کنه که سال خوبی داشته باشن. سال نو را به تمام هموطنان عزیزم در افغانستان هر جایی که هستن تبریک میگم. سال نو را به برادر بزرگم آقا محمد، آقا مرزا، آقا مراد و پسران برادرم آقا خطیب الله جان و هدایت الله جان تبریک میگم. سال نو را به تمام فامیل عزیزم در قریه چلچا تبریک میگم. خدا کنه که سال خوب خوشی داشت.
امسال تجلیل نمی کنیم. یکی خدا بیرون ها فکر نکنم به اجازه هم بتن یا دولت مطالبه سال قبل هم همه تو دی دو سال سه سال که یا هستن اجازه ندادن که مردم تجلیل کنه در بیرون ها. دیگه امسال هم خوشبختانه حداقل رمضان است، یک بهانه است که دل همه گی جمع است که سال نو مگر است فعلا تجلیل هم نمی کنن. دیگه آماده ای خاص نگرفتیم در این سال نو.
مردم هم سالیسان ضعیف است دیگه، کسی تجلیل میکنه یا کدام طرف چکر میرن، ولی ماه مبارک رمضان هم است. نظر به ایدگه ساله بسیار زیاد تفاوت دارن.
از سالهای وقت میتونستیم که به نوروز همادگی بگیریم. ما مثلا سمنک پخته میکردیم، طرف های سمت شمال اینجا رواج است و دیگه گلغندی این طرف ها به تفریح طفلا را میگرفتیم میرفتیم. اما همسال پارسال دیگه دهی وضعیت زندگی خراب که یک لقمنان خوردن پیدا نمیشه و کرای را نباشه و تفریح و نوروز دیگه چی بر مردم باشه، دیگه چه قسم بگذره. دیگه امسال فکر نکنم که دیگه حمارات هم هست، اجازه نمیتن مردم برن به تفریح و هر جایی که خواسته باشن و دیگه ای که امکاناتش نیست که مردم به تفریح برن.
ما اولین روز سال نو که خورشیدی را جشن میگیره و ما بنابر هی کسایی که نامزد دار هستند مانند ما، مانند من بنده که میخواهیم هر ساله بتانیم یک مقدار شیرنی، جلبی و امثال کار لباس های جدید به خانواده هر روز بفرستیم این حیث سال نو و یا تحفه. خودم خواهشان از تمام خانواده های مایی است که ما باش درک شرایط امروزی خواسته های خود را کم کرده و تا بتونیم جوانان امروزی ما دچار رنج و مشکلات اقتصادی نشوند.
سال نو، نوروز نو مبارک و بهار نو مبارک. ماهایی که به افغانستان هستیم و به ایران هستیم به خونه ها نوروز تجلیل میکنیم، طوری که دیشب مادرم میگفت که گوشت پخته کو، پلو پخته کو، هر چیزی که میفهمی آمادگی بگیر به خاطر که شب اول سال نو و باید همین شور به خیلی خوبی و خوشی تیر کنیم و همچنین میرم صبح همگی به همدیگر سال نو تبریکی دادیم و سال نو به خوبی و خوشی آغاز کردیم. امیدوارم که سال آینده سال باشه که زنگ مکتب ها بخوره و دخترها به مکتب برن، به دانشگاه برن، به چمنزار ها و سبززار ها برن.
جشن نوروز امسال و حداقل دو سال اخیر نسبت به سالهای قبل متاسفانه از شان شوکتش کاملا کاسته شده و در قدیم رسم بود که در روز نوروز مردم به تفریحگاه می رفتن، ناشدن طبیعت را می دیدن و این مناسبت با شیوه های مختلف جشن می گرفتن، ولی متاسفانه امسال چنین چیزی نیست و حتی مردم را رفتن به تفریحگاه من می کنن، مردم دیگه سمنک پخته نمی کنن، رسم انداختن افسین بسیار کم شده و در کل روز نوروز امسال مثل بقیه روزهای سال یک روز عادی به حساب می آید.
نوروز سابق دیگه بسیار یک مردم خوب، مردم خوبی و خوشی و همه چیز تیر میشد. هفت میوه تر میشد، سمنک میشد، لباس های نو جور میشد، گلغندی میرفتن، سخی صاحب میرفتن، باغ بالا میرفتن، هر جایی که مردم قدرت داشت اون جای میرفتن میله میکردن. بسیار زن، مرد، اولاد، اشتک پشتک، بکارتی، سخی، بسیار خوشی و خوبی تیر میشد. خانم بسیار مردم دستار خینه میکردن، نف میوه تر میکنن، خانه یکی دیگه میرفتن به میمانی ها، به میله، به هر چیز هف میوه رو به خوشی به خوبی ای سمنکه که میگرفتن جور میکنن، تا صبح زنا تبله میزدن، تا صبح دایره میزدن و سمنکه پخته میکنن. بسیار یک میلای خوب میبود دیگه، اینی میه خوشی بود، خوشی که چی رفت، زمستان رفت، عمل آمد، وقت گل است، وقت گرمی است، وقت بهار است، این از اینوی خاطر مردم خوشی می گرفت.
پیام ها و نظریات شما.
شهر هستم از کابل. بسته بودن در مکاتب برای دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم که متاسفانه حاکمان فعلی در این مدت بهانه ای را پیش کردند و همچنان ما در اواخر شاهد ازی هستیم که گفتن باید به چوکات اسلام خود عیار بکنن. آیا اینا او چوکاتی را میگن که خودشان آماده کرده و زنها را از اساسی ترین حقوقشان به دور داشته و نامش را هم اسلام گذاشتن، در حالی که دختران افغان و نسل جوان به دور از درس و تحصیل هستند و هنوزم ملت ما شک داره که چرا عقب مانده هست؟
اگر این قسم ادامه داشته باشد، برای آینده افغانستان زیانبار است، چون یک نسل به نام دختر از حق خود که اولین حق خود که حق تحصیل هستند محروم هستند. چرا هیچ کس توجه نمی کنه؟ چرا دنیا تدای ما را نمی شنوه؟
سرنوشت او خانمایی که در زندان هستند هیچ کس خبر نداره. متاسف هستم به زنای افغانم، به دوخت افغانم که از حق انسانی بشری خود، از حق مسلمانی خود محروم هستن. لطفا از سازمان ملل، از حامی زنان، از همشان میخوایم که دست یکی کنن، با ما باشن و ما بتوانیم از حق خود مستفید شیم.
آسمان رحیمی هستم از مزار شریف. قسمه که همگی ما در جریان هستیم، یونو ما یک سال دیگر هم تمدید شد، ولی در سالهای گذشته که بیننده هستیم در این جریان این سالا، هیچ کدام کمک به زنان و دختران افغانستان نرساندن. اینا جاهایی که دختران و زنان باید اشتراک بکنن بر روی اونا بسته هسته. این تمامش به دوش یونما هسته که باید یک کار بکنه در حق جامعه و ما از یونما این خواسته ما هسته که باید کم خدماتشان را شدید تر بکنن تا بتوانن که یک کمک برسانن، مکاتب باز کنن و یا هم دختران افغانستان بتوانن که به یک جای کار بکنن، به یک جای پیش برون، به خواسته های خود برسن.
فرشته هستم. خواسته خانم ها از یونما ای است که اونا رو حمایت کنن، باید اینا کوشش زیادتر کنن و از خانم ها حمایت کنن، پروژه های شروع میکنن، خانم ها رو سهم بدن. دخترهایی هستن که به دلایل که آموزش در افغانستان صورت نمیگیرن مهاجرت میکنن به کشورهای دیگری. میخواییم زمینی آموزش در افغانستان درست شوه و اینا به اینجا آموزش ببینن.
خاطر استم از ولایت غور. من به عنوان یک زن محرومیت های زیادی کشیدیم، از جمله از درس، تحصیل، کار ماندیم. وضعیت اقتصادی روز به روز خرابتر شده میره و دقیق نمیدانم که یونما ماموریتش در افغانستان چی میباشد و خوشحال استم که دوباره ماموریت یونما در افغانستان برای یک سال تمدید شد و در یک سال ما خواهش ما ای است که یونما بیشتر در وضعیت زنان در افغانستان توجه کنند. وضعیت اقتصادی خانوما در کل خراب هست و این توجه خاص به ویژه برای زنان در افغانستان داشته باشد تا که خانوما بتونه و توانایی کار داشته باشند و بتونن که به تنهایی از خانه بیرون شوند و ممانعت هایی که در سر راه خانم ها قرار داره اینا را برطرف کنه و بتونه خودکفا شنه در افغانستان. دمی یک سال همین انتظار ما از یونما همین میباشد.
پیام شما نظر شماست.
وزارت معارف حکومت طالبان در اولین روز سال نو طی مراسم ویژه با نواختن زنگ مکتب آغاز سال تعلیمی جدید را اعلام کرد. وزارت معارف حکومت طالبان از خبرنگاران زن خواسته بود در این مراسم که در لیسه عالی امانی برگزار شد شرکت نکنند و همچنان کارمندان و معلمان زن وزارت معارف نیز شرکت نکرده بودند. عبدالسلام حنفی معاون اداری رئیس الوزرای حکومت طالبان در این مراسم بر ارزش آموزش از جمله معارف مدرن تاکید کرد و گفت:
ملتی که بی علم باشد همیشه محتاج دیگران خواهد بود. در صورتی که به دیگران محتاج باشد هیچگاه مستقل شده نمیتواند. از این خاطر به این ضرورت داریم که باید با علوم معاصر و تکنولوژی معاصر نیز دسترسی کامل داشته باشیم.
این در حال است که حکومت طالبان دروازه مکتب‌های بالاتر از صنف ششم و پنتون‌ها را برای دختران بستند و همچنین گفت که در سال تعلیمی گذشته حدود 1.2 میلیون دانش آموز جذب مکاتب شدند. در این مراسم هیچ اشاره‌ای به باز شدن مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم نشد. سال تعلیمی جدید در حال آغاز می‌شود که 914 روز از ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم می‌گذرد. در همین حال ودان پتل معاون سخنگوی وزارت خارجه امریکا در واکنش به این ممنوعیت که برای 30 سال ادامه دارد گفت که این اقدام دلخراش و ناراحت کننده است. پتل روز سه شنبه در پاسخ به سؤال در یک نشست خبری گفت که رفتار عادلانه با زنان یکی از بالاترین اولویت های آنان برای مشارکتشان در امورات سیاسی مربوط به افغانستان است. او افزود که این باید برای حکومت طالبان مهم باشد و آنان فکر می کنند که این در بحث تمایل طالبان برای به رسمیت شناختن از سوی جهان حیاتی است. در همین حال شماری از دختران محروم از آموزش از آغاز سال تعلیمی جدید بدون دختران ابراز نگرانی کردند. نیایش که قبل از بسته شدن دروازه های مکاتب دانش آموز صنف هشتم بود بر رادیو آزادی گفت:
بسیار خفه هستم و احساس ناامیدی میکنم، چون که من هم آرزو داشتم مثل برادرم به مکتب بروم. من از اول سال تعلیمی را بسیار دوست داشتم و همیشه با شوق آماده میشدم.
در همین حال بهار دانش آموز صنف ششم میگوید که اگرچه از آغاز سال تحصیلی جدید بسیار خوشحال است، اما می خواهد امسال درهای مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم نیز باز شود تا دختران دیگر نیز بتوانند درس بخوانند.
امروز بسیار خوشحال هستم، بسیار زیاد، چون که امروز مکتب ما شروع شده بود و من همونقدر که خوشحال هستم غمگین هم هستم، چون که من صنف ششم هستم و نمیتونم صنف هفتم را بخوانم و من امیدوار هستم که مکاتب ما هم باز شود و بتونیم که ما هم تا صنف دوازدهم درس بخوانیم.
حکومت طالبان در حال روز اول حمل را آغاز سال تعلیمی جدید اعلام کرده که در نظام جمهوری مخلوع افغانستان روز اول ماه حمل به جشن نوروز و روز دوم به جشن دهقان اختصاص یافته بود و هر دو روز رخصتی عمومی بود و زنگ مکتب هم در روز سوم در یک مراسم ویژه و با حضور مقامات عالی رتبه از جمله رئیس جمهور نواخته می شد.
نیست روزگار مردم بسیار خراب است. شخصا از خودم کاروبار نیست. از دولت خواهش میکنیم که جلوگیری از نرخ‌ها بسیار زیاد کنند. همین دکاندارا و تجارا خودشان تخم ذخیره کردن، خرما ذخیره کردن که در ماه روزه با قیمت سودا کنند.
مشکلات خانواده ها زیاد است. خود ما مثل قبلا آمادگی نگرفتیم. مثلا قبل از امارت معاش که می گرفتیم حداقل می رفتیم بر رمضان خریداری می کردیم. متاسفانه دیگه با مشکلات اقتصادی فعلا تنها من نه، همگی دست پنجه نرم میکنن.
در ما روز قیامت است. پول جمع کردن چور است. مظلوم بیچاره زیر لب تو کو فکر کنیم که به این شرط چه ظلم است. مردم بیگناه، کراچی والا، مستری، ازادن و کندن است، پول جمع کردن است. آلی بلیال خدا اینا یک رخبر داره، نداره.
اسم ما جمیله در اولسوالی مقونیم 5-6 تا سیغیر داریم شوی ما بومردن. از سه کمک مونن در خدا خمونن با ما هیچی نمی کنن کمک. هیچی خواستی ما از محسسه که مویم که بیاره دیگه هیچی در ما کمک هم نیه.
مالیات ها زیاد شده دیگه از پیشتر به زمان دولت 2000 افغانی بود، حالا به زمان امارات شده 8000 افغانی و توان پرداخت زیر ما نداره.
در دوران جمهوریت پایین تر بود و اینا آمدن گفتن که ما یک کم تعادل میکنیم، عادلانه حساب میکنیم، اما متاسفانه یک چند هزار از ما را بلندتر کردن.
بارگنین که ما کرای دکان فعلا پوره کرده نمیتونیم. زمانی که آمدن سبیه کردن، کسی آمد همیگه استاد شد برای ما گفت که اونا مسلمان نبودن، غلط برای شما سبیه کردن. گفتم خوب دیگه شما قاضی صاحب محترم بفرمایید شما سبیه کنین دیگه، پشتتان طرف ما، روحتان طرف خدا. مالیه سابق میدادیم یک چیز حال یک را بر دو شده.
20 رقم اصرف مالیه اینا وز کردن، مالیه دکان است، مالیه جواز است، مالیه اصرف برق است، مصرف لوحه است، دکان ما نصب کردیم.
یک دکاندار به هیچ وجه کار خدا پیش بردن نمیتونه. سالانه 5000 7000 بر دکان کسبایشان فرق میکنه مالیهشان میه. و ضمن مالیه تکس لوحه میباشه که متر 500 تکس لوحه میگیرن. و جواز دکان هم چنان میباشه که سالانه هر دکاندار 4000 3000 جواز باید تحویل کنه.
پیام شما نظر شماست.
محترمه شریفه سحر، ما شما را آنلاین تعقیب کردیم، شما آنلاین به بعض وطندارا درس انگلیسی میتین، از او خاطر علاقه گرفتیم که با شما بیشتر آشنا شویم. در قدم اول از خود شما خواهش میکنم که اگر خود معرفی کنین به شنوانده های عزیز ما.
تشکر. نظر شریفه سحر هستم، متولد 1988 میلادی، در شهر مزار شریف افغانستان متولد شدیم و در مو آوان کودکی ما مجبور شدیم که در وقت جنگ‌های داخلی مهاجر شدیم به کشور ایران و تحصیلات ابتدایی خود در ایران تمام کردیم تا صنف 8 دیگه، 8 ما و شما در ایران خواندیم و بعد از اون، بعد از سقوط اول، سقوط طالبا سال 2002، پس برگشتیم در افغانستان به خاطر که فامیل هنوز عشق وطن داشتن و ما هم با آرزوی تحصیل ادامه تحصیل برگشتیم، چرا که در ایران مهاجرین این سهولت نداشتن، مهاجرین افغانستان که درس خود به سویه پیشرفته و سطح دانشگاه ادامه بدن. دیگه با همین آرزو برگشتیم. سال 2003 تا 2016 در افغانستان بودم، تحصیلات خود کامل کردم در رشته قضا و سرانوالی در یک دانشگاه شخصی در مزار شریف، درس ما خلاص کردم، دیپلم خود را گرفتم و بعد از او در کنار درس ما کار هم میکردم، من حیث ترجمان بودم در افغانستان با نیروهای آمریکایی در شهر مزار شریف مدت 3 سال ترجمانی کار کردم و بعد از او مدت 3 سال امرای شبکه بی بی سی در بخش خبرهای آنلاین کار میکردم من حیث جورنالیست و سال 2016 کشور ترک کردم و مقصد سویدم و از او روز به بعد، یا دو سال به بعد در سویدن زندگی میکنم. در اینجا هم تانستم که البته هدف من بود که ماستری خودش شروع کنم مستقیم بعد از اقامت، ولی خب بنابرای مشکلات نشد و من مجبور شدم که لیسانس دوم خود در بخش علوم سیاسی از دانشگاه گوتنبرگ شهر کشور سویدن دریافت کنم و انشالله برای ادامه تحصیل برای اخذ درجه ماستری تلاش دارم تا امسال بتانم که شامل دانشگاه شوم برای ادامه تحصیل در رشته ماستری خود.
اینجا سوال که بر ذهن من خطور کرد است که شما هم در افغانستان تحصیل کردین، هم در ایران و هم در ممالک خارجی هم تحصیلات داشتین. یک کم اکی راجع به سیستم تحصیلاتی معارف در افغانستان و ایران و اگر اروپا کم مقایسه کنین که چی چیزا خوب است، چی چیزا بد است، خاطره تلخ شیرین گپا هست نیست، در رشد شاگردا چی باید شد اگر میخواین بسیار کوتاه بگین، چون حال شما هم استاد هستین از طریق آنلاین درس هم میتین، کم اکه روی سیستم اگر صحبت کنین.
دقیقا من در کنار تحصیل خودم و کار که من حیث ترجمان و خبرنگار کار میکردم، من تدریس هم کردم در مزار شریف من حیث استاد زبان انگلیسی، شخصی در کورس‌های شخصی درس می‌دادم. اتفاقا من تحصیلاتی که از ایران داشتم و افغانستان و در سویدن، این خودش باعث شد که من پیش خود مقایسه کنم خیلی زیاد که چقدر فرق است بین کیفیت تحصیل در هر سه کشور. من مدیون در کنار جفاهایی که به حق مهاجرین در ایران شده و مدیون سیستم تدریسی ایران هستم، خودم مدیون میدانم، چرا که پایه و اساس دانش من در ایران گذاشته شد. مثلا ادبیات زبان فارسی را من از پایه در ایران خیلی خوب یاد گرفته بودم. وقتی که من وارد افغانستان شدم و شامل مکتب لیسه در اونجا شدم، مقایسه میکردم خودم مکتب سنفی هایم که اونا چقدر در بخش مثلا اصلی ترین چیز زبان فارسی چقدر ضعیف هستن، چه برسه به مضامین دیگه، مثلا کیمیا، فیزیک و الجبر و هندسه و گپا. بسیار فرق فاحش بود در بین کسی که در ایران تحصیل کرده و کسی که در افغانستان کلا مکاتب ابتدایی و لیسه را خوانده. سیستم تدریسی در افغانستان به نظر من در اون وقت هم احساسم که بسیار ضعیف بود، پایه بسیار ضعیف مانده میشد برای شاگردا و آرزو داشتم که بتونم در این بخش کاری بکنم، آدم تاثیر بگذاره و یک تغییرات بتونه بیاره. گرچه خب شنیدم که دورا دور در اون وقتای جمهوریت تلاش ها شده بوده کم و بیش، ولی خب تاثیرگذار در اون حد نبوده. و بعد از اون که آمدم در سویدن که وارد دانشگاه سویدن شدم، چون که من دانشگاه در افغانستان هم خوانده بودم، دانشگاه شخصی، و وارد دانشگاه این کشور شدم، باز من دیدم که چقدر فرق هست بین سیستم درسی این کشورها و کشور خود ما و حتی ایران هم میتونیم که بگیم مقایسه کنیم. ولی خب من افغانستان تجربه دارم، چقدر کیفیت درس در اینجا بالاست و چقدر شاگرد محوری یا محصل محوری است. یعنی به عنوان دانشجو به معنای واقعی تو در اینجا مجبور هستی که خودت خودت برسانی، اساتید و دانشگاه تو را حمایت میکنن، ولی مسئولیت اصلی پای خود ما هست. تکنیکی اصلا نیست. مثلا ما در دانشگاه مکانیک یاد میگرفتیم، سوالا رو جواب بدیم، در امتحان فقط امتحان کامیاب بشیم و بعد از اون خلاص. و یک مونوگراف هم نوشته کردیم، حالا به هر وسیله ای که شده آدم مونوگراف میتونه در مورد کمک بگیره و نوشته کنه پایان نامه خود. ولی در اینجا سیستم بسیار قوی تر است، جزئیات بیشتر من در نظر میگیرن، بسیار اساتید با دقت مرور میکنن کیفیت درس و باعث میشه که به دانش محصلین بسیار افزوده شود. ما چیزهایی که من در دانشگاه سویدن یاد گرفتم هیچ کدامش از پایه در دانشگاه افغانستان غیر از مکانیک یاد نگرفتم. من مکانیک کردم اما وقت زیاد کردیم، امتحان جواب دادیم، کامیاب شدیم و بعد خلاص همه چی رو فراموش کردیم. ولی در اینجا طوری که تدریس میشه و در ذهن آدم ماندگار میشه و خودت میری مطالعه میکنی، جستجو میکنی، دربارش مقاله نوشته میکنی و باعث میشه که تو به دانش خودت واقعا افزوده شوه در دانشگاه اینجا.
خب به هر حال شریف جان سحر، چیزی که شما میخواین به زبان بیارین مخصوصا به هم قطارایتان بر جوانا چی گفتنی دارین؟
ما فقط در آخر میخوایم که طرف کلام ما مخصوصا طرف خانم‌ها و دختر خانم‌ها باشه، چرا که در این بخش زیادتر من فعالیت میکنم. طوری میخوایم پیام خودم بگم که خانم‌ها و دخترای افغانستان در طول زندگیم از خودم گرفته تا تمام کسایی که همراهشان ارتباط داشتم، چه داخل افغانستان و چه خارج از افغانستان، همیشه یک موجودات بسیار، انسان‌های بسیار قوی و با حوصله پیدا کردیم. با وجود مشکلات زیادی که پیدا میشه برایشان، همیشه مطالعات که داشتم، من مثلا پایان نامه خودم در دانشگاه سویدن در بخش ادغام زنان مهاجر افغانستان در جامعه سویدن نوشته کردم و در اونجا هم دیدم که چقدر خانم ها با وجود شرایط سخت تغییر جامعه و زبان و همه چیز تانستن که خودشان مبارزه کنند و ادغام بکنند در جامعه. از اون خاطر من گفتم که برای خواهرهای خودم در داخل افغانستان و خارج افغانستان یک پیام کوتاه داشته باشم تا بتانیم که اونا رو شاید بتانیم برای تشویق کرده باشم تا بیشتر و بیشتر برای رسیدن به اهداف خودشان کوشش بکنن.
در جستجوی گمشدگان.
سلام به تمام کارکنان رادیو آزادی. گمشده ای دارم به نام احمد ولد محمد گل از ولایت سریپول، از ولسوالی کوهستانو در قریه چلچاه. مدت 4 سال می شود که ناپدید شده. هر کس که در حق شده دارد در شماره ما تماس بگیرد. 0916-2023-3243.
اینمی پیامی یکی از برادرهای هسته که از ولسوالی دور افتاده ولایت غور ولسوالی مرغاب هسته که گم شده ای داشته. تاسفانه شما شماره ای نداشتن برای ما روان کردن، ما هم بر شما روان کردم. انشالله که این پیامش نشر شوه از طریق رادیو آزادی برامه گم شده ها بخیر سعدمند باشین.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته به تمام کارکنان رادیوی آزادی. گم شده ای داشتیم به نام میر احمد فرزند دوست محمد از ولایت غور و ولسوالی مرغاب قریه دریشات. مدت 6 سال می شود که بایی نادرک گردیده. از شخص نامبرده هیچ احوال نداریم. اگر خودش و یا دوستانش صدای ما را میشنوند به این شماره با تماس شوند: 077-080-76-04 و یا به شماره دیگر 077-159-64-83.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، اگر شما هم میخواهید پیام هایتان در رادیو آزادی نشر شود، به شماره تلفونی که صدای شما را به شکل اتومات ثبت می نماید صدایتان را ثبت نمایید. این شماره چنین است: 00-42-02-21-41-38. شماره واتساب ما که می توانید در آن پیام هایتان را ثبت نمایید چنین است: 00-42-07-23-00-81-11. تکرار میکنم: 00-42-07-23-00-81-11.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در برنامه امروز مهمانی داریم که متخصص امراض قلبی است، همزمان به زبانهای دری و پشتو اشعار دلنشین دارد. او فعلا در یک شفاخانه در کابل کار میکند. در رساندن کمکهای بشری و معالجه رایگان مریضان بی‌بضاعت هم دست بلند دارد. دکتر انجیرا لقمانی با ماست.
سلام بر شما، بر شنوندگان محترمتان.
دکتر صاحب، بین از یه شروع کنیم که فعلا در کجا مشغول کار هستین شما؟
ما در شبخانه بنام انسیت قلبی در بخش کاردیولوژی اطفال و هم تا حد در بخش ایکوی کایلا مصروف کار هستم.
در شرایطی که فعلا در افغانستان وجود داره پیشرفت کارهایتان چطور است؟ زمینه های کاری تا چه حد مساعد است؟
تا فعلا کدام تغییر در کارهای ما نامده، بخاطر از اینکه ما یک شفاخانه دولتی استیم و شفاخانه ها عموما از مسائل سیاسی دور می باشن، و تا حالا کدام مشکل بر ما در سه کارم به وجود نامده، کدام محدودیت بر ما وضع نشده. در روزای اول ما چون خودم یک اراز بود پیشم نمی رفتم، یک چند روز هم بریدم که از شفاخانه امرای تماس گرفتن و دوباره به کارم برگشتیم. منطقه یک تعداد از همکارای ما وظیفه را چون ترک کردن رفتن بیرون از افغانستان، حجم کار سر ما بسیار زیاد شده. تغییر که اومده همی است و دوباره پیشرفت تا یک مدت شفاخانه ما را در شروع بر مدت یک سال صلیب سرخ کمک میکردن، تقریبا دوا همه چیز در شفاخانه بود، اما بعد از یک سال چون کمک های صلیب سرخ متوقف شد، مشکلات دوا در شفاخانه به وجود آمده.
شرایطی که شما کار میکنین از نگاه تجهیزات، مخصوصا در یک حالتی که بعضن برق نیست و بعضن وسایلی که شما نیاز دارین در افغانستان نیست، تا چی اندازه مشکل است شرایط بر شما؟
مشکلات در سایه صحت تقریبا از سالای زیاد وجود داره، با وجود که 20 سال کمک های زیاد صورت گرفته، اما نشده که این مشکلات بخش صحت در افغانستان حل شوه. یک چون شفاخانه ما در ابتدا توسط افغانای مقیم کانادا افتتاح شد و اینجا کمک میکردن، یک سلسله وسایل آوردن بر ما
اما بعدا چون وسایل در افغانستان نمیشه که ترمیم شود، برای ازی که بایومدیکل انجینیر ما نداریم، یک تعداد وسایل از کار افتادن و در سم مشکلات برق بله است، اما چون شفاخانه است میشه که از جنده تر استفاده کنن. مشکلات برق گاو ناگا بر ما پیش میه، خب ما با مشکلات پیش میریم، نمیتونیم که کار خود متوقف کنیم. مشکلات اطمان است، هر قدر که مشکلات پیش میه و مقدر که مواجه میشیم باز میشه که راه های حل برش پیدا شود. با مشکلات است، با مشکلات پیش میریم دیگه.
چند نفر روزانه مریضا به پیش شما مراجعه میکنن؟
تعداد مریضای ما روز، چون ما مریضای سراپا را میبینیم و همین مایناتشان مکمل در داخل شفاخانه میشه، در حدود 50 مریض به صورت اوسط 50 مریض، چون مریضا مثل شفاخانه و شفاخانه که داخل بستر هستن، مریضا دوسیه انداخته میشن، مریضا فالو اپ میشن، به اون خاطر ما عد اوسط 50 مریض داریم روزانه.
در معالجه مریض ها مخصوصا در عملیات اینا هم شما سهم میگیرین؟
در عملیات ها نه، ما تشخیص میکنیم مریض ها رو و برای عملیات کاندید میکنیم.
در این شفاخانه که شما کار میکنین چند دکتر دیگه با شما همکار هستن؟
در مجموع ما 8 دکتر، که 5 دکتر در بخش داخلی کلانا و 3 دکتر در بخش داخلی قلبی اطفال هستیم و بخش جراحی داریم که در بخش جراحی هم در حدود 12 نفر دکتر داریم و خوشبختانه ما بعض عملیات های قلبی را در شفاخانه ما اجرا میشه، چون ما با کمبود بودجه مواجه هستیم و مریضا قدرت پرداخت از این پول ندارن، بنان بسیار به کندی ما پیش میریم. با وجود که در مثال که ما فیلن داخلش قرار داریم، در حدود 4-5 واقعی عملیات باز قلبی هم در شفاخانه ما اجرا شده و قبل از عملیات های بسته قلبی که به حساب برای طفلا مشکلات ولادی اطفال هستن که بدون مداخله در داخل قلب اجرا میشه، یک سوراخ هست مثلا در بین دو رگ قلب و اجرا میشه در سابقه، مهم مختصر تانستیم که 7-8 واقعی عملیات باز قلبی هم داشته باشیم.
ای اطفال که پیش شما می آید، خودتان هم گفتین که یک تعداد مریضایی هستند که بی بضاعت هستند و پول ندارن و نمیتونن که مصارف شفاخانه رو بپردازن، شما در برید اینا چه قسم کمک کرده میتونین از نگاه بشری بدون از اینکه پول از اونا بگیرین؟
شفاخانه دولتی عموما خدمات صحی قبلا کاملا رایگان بود، اما حالا مقدار کم چیز گرفته میشه از بسیار چیز ناچیز که مریضا میتونن اون فیس رک مثلا در شفاخانه است 50 افغانی و 10 افغانی 20 افغانی برای هر ماینات تعیین شده، با وجود که این ماینات در بازار مثلا ما این کوی رک میکنیم که 50 افغانی میگیریم، در بیرون 4000 افغانی است. این ماینات هم میتونن تا یک دیر، اما یک دیر مریضا تا توان زمین هم ندارن و در این قسمت ما کم متوم با کمک دوستا مریضایی که مثلا نمیتونن فیسه روزانه خود بسن در قسمت کیسشان کمک میکنیم. وقتی که مریضا عملیات میشن، کیس عملیاتشان هم عملیات های باز قلبی البته چون بسیار گزاف از قیمتش در افغانستان، باز دکترهای ما با تخفیف مثلا شاید نصف قیمت که در بازار باشه یا قیمت مریضا اگر بپردازن، باز عملیات باز قلبیشان گرفتن میشن. من تا این کیس های دیگه کم از یک تعداد مریضا میتونن بتن، کسایی که نمیتونن باز همراهشون در طرف همکارا و دوستا تا اندازه کمک میشیم.
شما دکتر صاحب خودتان در باره زندگی شخصی خود میخوایم یک چیزی از پیش شما بپرسم که شما در کجا به دنیا آمدین، در کجا درسای ابتدایی و متوسطه را خواندین و بعد از او چطور شد که شما رشته طب قبول کردین و باز رفتین دکتر شدین و تا امروز هم در افغانستان ماندین بدون از این که در فکر ازی باشین که مثل دیگر آواره به خارج مهاجرت کنین؟
ما در کابل به دنیا آمدیم، اصلا از طرف پدر از ننگرهار و از طرف مادر از کابل هستیم. در کابل به دنیا آمدیم، پدر ما پیلوت نظامی بود، ارکان ارضی داشت از ایالات متحده آمریکا و بعد از اینکه از بخش نظامی تقاعد گرفتن باز در آریانا پیلوت بودن و در فامیل روشنفکر من کلان شدیم. پدرم به تحصیل هم قدرت به تحصیل بچه های خود کوشش میکرد، به چندش بر دخترهای خود کوشش میکرد، اما این موفارا برادر آمدیم و درد کندیم. برادرم دکتر و انجینیر هم شیرهای من دکتر و انجینیر هستن و ما از لیسه آیشه درانی فارغ شدیم. از تفضیت اصلا ما علاقه ما برای رشته تبابت نبود، ما میخواستم حقوق بخوانم، زیاد خوش داشتم از تفضیت. اما مادرم آرزو داشت که دختر ما دکتر باشه و ما آیستا آیستا وقتی که مادرم میارتم میزد من دباره ازی فکر میکرد. خب وقتی که مادرم دباره هر چیز تصمیم میگیره تصمیمش درست است و یکی که میگه که دخترم دکتر باشه از من چیز فکر میکنم و پیش خود فکر میکردم. یکان وقت که خوردی ما بازی میکردیم باز امیش دقای نمی خورخنده باز رول دکتر بر ما میدادن. آیستا آیستا فکر میکردم که شاید بتانم که به یک قسمت مؤثر باشم. از امو خطر باز کشتی تب انتخاب کردم و از بعد از امتحان کنکور فاکولتی تب آمدم. بدبختانه وقتی که من فاکولتی تب کامیاب شدم و جنگای داخلی شروع شدم با بسیار مشکلات ما مواجه شدیم. فاکولتی ما پس انگر جا جنگ ها تبدیل شده باز ما رخصت می شدیم و در جای مختلف ما مثل که انسان به دوزی درس می خوانم قسم در جای مختلف آستاز با درس می خوانیم باز باز دوره دیگر تغییر آمد. باز ما در این تغییر یک سال تقریبا نتانستیم فاکولتی بریم و بالاخره با بسیار مشکل ما فاکولتی تکبارش شدم و بعد از اون و تخصص ما گرفتم در بخش داخلی از فالو. بعد از اون به بخش قلبی آمدم و یک مدت کوتاه کورس 6 ماه بود. من آلمان آمدم و در اونجا 6 ماه در بخش یک ماینه که قلب از طریق یک پایپ که داخل بلون مریض میشه از طریق از این ماینه میکنم ما به نام ترانسیفاجیلی کو میگیم برای ترنینگ از او آمدم. ولی وقتانه وقتی که برگشتم به افغانستان چون در شبخانه نتانستم که امی وسایل که برای این ماینه به کار است او را برای ماشین آماده کنم دیگه من نتانستم که این ماینه که بسیار قیمتی است و بسیار مهم است برای مخصوصا برای شبخانه قلبی که وقتی مریض ما کاندید عملیات میکنیم ماینه برایشان بسیار زیاده. سال ما نتانستم که موفق شویم که این ماینه را در شبخانه دولتی شروع کنیم.
شنوندگان گرامی، شما در برنامه مهمان آزادی هستین و مهمان امروز ما دکتر سب انجیلا لقمانی هست که متخصص امراض قلبی و همزمان شاعر و ادیب و همچنان کسی است که فعلا در افغانستان در یک شفاخانه دولتی کار میکنه و بعضی مریضان را که برش مراجعه میکنن که بی بضاعت هستن به اونا هم کمک میکنه.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شما با وجودی که امکانات داشتین که میتونستین به خارج برین، چی باعث شد که شما افغانستان قبول کنین و در شرایط نسبتاً مشکل تر در افغانستان کار کنین؟
شاید به این وقتای جمله که وطن من دوست دارم به گوش ها خوش نخوره، به خاطر از اینکه کسایی که میگن وطن من دوست دارم هیچ کس وطن خود دوست نداشته. اما من نمیفهم هم مسلک من دوست دارم، هم مردم من دوست دارم، هم وطن من دوست دارم. پیش خود فکر میکردم که اگر من وقتی که به آلمان آمدم گای گای میگفتن بر من که میتونی که باشی، ما میگفتم نه، ما میخواییم پس برم. ما آمدیم چیز را از اینجا به افغانستان ببرم و وقتی که آمدم تو اسم میکردم که من هیچ وقت احساس پشیمانی نکردم. و عالم وقتی که شرایط تغییر کرد و من میدیدم که هم مگی میرن، پیش خود فکر میکردم کسایی که توانایی نداره که برای خیلی ها برای کجا برای چی میمانن، این وطن برای کی میمانن. و اینمی اسم فکر میکنم سبب ازی شد که من به هر چانس که برم برابر شده گفتیم نه. در روز خوب کلگی در وطن میاین، مثلا وقت آرومی باشه میاین برای سیاحت کلگی، اما در روز بعد خیلی میمونه. اگر ما برایم کلگی برایم یعنی طفلایی که میاین مریض هستن و وقتی که میاین ما میبینمشان که وقتی اینجا تداوی میشن خوش میرن، میگم خب حتما جای مرکز دیگه پر خواهد کرد. اما ما خودم این فکر میکردم که ما که جای برم ما خودم جای خود گم میکنم. به او خاطر ما هیچ وقت درباره برآمدن اصلا فکرام نکردیم. شاید اشتباه باشه نمیفهمم، اما ما اینه می به حساب ما از زمان که طفل بودیم پدرم امکانات داشته اما هیچ وقت نخواسته که برایم.
کیها شما را کمک میکنن در این مسئله؟
ما از زمانی که ما در شفاخانه میوند تخصص میگرفتم با دوستای دالمان بودن و می آمدن کسای سابق در شفاخانه میوند کار میکردن، متخصص اطفال بودن، دکتر فیضا جان اسمتی و یک تعداد دکتر سایبای دیگر می آمدن خانما و اطفال افغان کمک میکردن. با از اونا آشنایی دوستی دارم و با موی ارتباط با بعض اوقات کم کم مثلا دوا یا مثلا چیزی که توانشان از کمک میکنه و ما مثل یک واسطه هستم که میتونم اونم کمک ها. البته ما بالای ما فکر میکنم اعتماد دارن امور میتونم برای کسایی که ضرورت دارن برسانم. بعض مریضا را میتونم کمک کنیم، بعض فامیلا را میتونم کمک کنیم. وقتی که در شفاخانه قلبی بودم باز امرای دوستای از اتحادی زنان رضاکار افغانستان آشنا شدم. اینا کسایی بودن که آمدن تقریبا 2 سال ایای مجادل قلبی را امرای ما پیش می بردن و کمک های زیاد برای شفاخانه ما می کردن که در این یه آخر خوشبختانه تانستیم که با کمک از اینا یک ماشین بسیار با کوالیتی بسیار بلند فکر میکنم تا حالا شفاخانه شخصی هم ندارن برای شفاخانه ما کمک کردن و تا از این ماشین آل ما میتونیم که کیس های بسیار مغلق آفات قلبی اطفال ما تشخیص کنیم که اینا باز از اینجا اگر مثلا عملیات هایشون در شفاخانه ما میشه خوب، اگر نمیشه باز بخش زنجیر و امید شاخه یک شاخه از شفاخانه فرانسویا اینا کمک میکنن، معایناتشان ما میکنیم اما عملیات هایشون باز پول شوا می پردازن و در جایی که امکانات عملیات شد عملیات چون میکنه تعداد مریضا را که ما با می ماشین خود خوشبختانه میتونیم بسیار خوبی تشخیص کنیم و سرمیاش راجع میکنیم و اونا مصارف شما می پردازن. یک کمک بسیار کلان از طریق از اتحادیه زنان رضاکار در آلمان در ما شده که ما ممنون و مدیون شما.
دکتر صاحب انجیلا جان، شما علاوه بر این مصروفیت هایی که دارین هر روز هم بسیار زیاد مراجعین پیشتان میه و شما هم تقریبا تمام اوقاتتان صرف دیدار همین مریض ها میکنین، ما شنیدیم که شما در پولی ازی بابست فقه مشکلات و سیقی وقت بعضی وقت پیدا میکنین که از دلتان بعضی صداها رو بلند کنین و شعر بگوین، چی به زبان دری و چی به زبان پشتو. انگیزه شعر و شاعری و ادبیات از کجا برای شما آمد؟
ما از طفولیت یک خانه کلان شده بودیم که پدرم مادرم همشون بسیار به می چیزا علاقه داشتن، به مطالعه و کتاب. مثلا مادرم بر ما همیشه حافظ سعدی چیزایی که می بود بر ما می خواند و پدرم مجله کتاب بر ما می آوردن. ما طفولیت با می چیزا آشنا بودیم، می خواندیم، همیشه رادیو گوش میکردیم. اما ما همیش وقتی که قلم به دست میومد یک چیز نوشته میکردم، فکر میکردم که یک چیز به دلم اومده من او رو نوشته میکردم. وقتی سرفان میخواندم میدیدم که یکم که خوشم میاد که ایره نوشته کنم دیگه، فکر نکنم که شعر چیز باشه، مقصد چیزی که از محیط ما برداشت میکنم، چیزی که مثلا مرا یکان دفعه چون زیاد آزار به تا چیزه ما میتونم بارش نوشته کنم. امی چیزا رو فکر نکنم که شعر باشه. هم دوستان که شعر گفته قبول کردن و به یک قسمت من چیزایی که نوشتم میکنم مدینه دکتر پروین جان پژواک هستم که من از زمان که مسئل فاکولته بودن و ما مسئل فاکولته بودم اینا فارغ شده بودن، اما ما همیش یا تعقیب میکردم مثلا در مجله ها شعرهایشان هم میخواندم. بسیار زیاد علاقه مند چیزایی بودم که پروین جان پژواک از طریق میدیا با هم دوست شدیم و چیزایی که من نوشته میکردم اونا میخوندن، همیشه من تشویق میکردن میتونی چیز خوب نوشته کردی.
اولین اثرتان به یادتان است که چی بوده در نظم؟
نظم نبود، مقصد یک چیز من نوشته کرده بودم روزایی که کابل جنگ بود و باز میگفتن که سلام میشه، باز جنگ ها خلاص شد، باز مطمئن تو تغییرات آمد. من چیزهای زیاد نوشته کرده بودم مثلا، اما هیچ به خاطرم نبود. اما یک چیز من نوشته کردم، یک چیز کوتاه من نوشته کرده بودم، نوشته کرده بودم که هر شب آبستن روز است، همگی میگویند هر شب آبستن روز است، بی خبر از آنند به بعض شبها عقیمن مانند شبهای وطنم.
شما در پشتو هم شعرهای دارین که بعض وقتا در رسانه های اجتماعی دیده میشه که شما نوشته کردین و بعضا شب ما هم خواندیم، درباره از شعرهای پشتویتان، چی وقت به زبان پشتو شعر گفتن شما شروع کردین و یا نوشتن؟
من هر چیز را که به زبان دری نوشته میکنم او را باز به زبان پشتو نوشته میکردم. حالا در ما میگفتن که بسیار جالب است که هر چیز که نوشته میکنی به دری و او را باز به پشتو برش الفاظ پیدا میکنی که یعنی میتونی که رو به پشتو نوشته کنی. مثلا نمی یک دو کلمه را که برتان گفتم من ای را به پشتو نوشته کرده بودم. خلق وایی چه عرش پا از دیگوی خدای نپویگی چه زینش پی شنده دیلک از ما دورتنش پی. این همی یادم بود دیگه، چیزای زیاد نوشته کرده بودم. فیلان فکر میکنم کم چیز از ذهن ما فرار کرده.
درباره خانواده شخصی خود بگوین، خودتان، فامیلتان، برادر و خواهرها اول، بعد از او باز خانواده شخصی خود.
خانواده شخصی نمی خانواده ایمست، برادرهای ایمستن، خواهرهای ایمستن که بعضشون در افغانستان زندگی میکنن و یک تعدادشون بیرون از افغانستان زندگی میکنن.
چند خواهر و برادر هستین؟
سه خواهر، دو برادر.
از بزرگا کیها در قید حیات هستن؟
بلدست اکنیم پدر مردیشان رحمت اقتای وستن.
اگر برای شما یک امکانات تازه به وجود بیایه، چی کارهایی را میخواین که بکنین؟ فعلا در افغانستان کمیال هستین که خود وقف کردین و کارهای خیریه و همچنان مالجه مریضهای افغانستان، چی کارهایی را آرزو دارین که بکنین؟
ما برتون بگذارم برای بعضا تعجب میکنن، بعضا نظر به برداشت که دارن شاید فکر کنن که کار درست نکردیم. بعد وقتی که تخصصم گرفتم همیشه با خانه کار از اون کار میکنم، از طرف یک دکتر سر بود به نام دکتر سر بسمت لای نایفیل از طرف کانادا آمدن و اینجا را این شفاخانه را به این امید تأسیس کردن که مشکلات قلبی اطفال و کلانا، یعنی عملیات های قلبی، مثلا کسایی که رگای قلبشان بند میشه و رواز میکنن، تداوی امراض قلبی کلشان زیر چتر این انستیتوت باید اجرا شود، چون در بیرون مصارف از این بسیار زیاد است. ما خواستیم با قیمت کمتر برای کسایی که نمیتونن که مثلا پاکستان برن، ایران برن، یا مثلا در شبخانه شخصی برایشان دیمانی شبخانه باید شبابات هست که از تقریبا 12 ساله که این شبخانه جور شده همیشه با مشکلات بسیار زیاد مواجه شده. هیچ کس نتونسته که مشکل از شبخانه را حل کنه و این را امو آرزوی ما که بوده که یک انستیتوت قلبی باشه که در بین از هم مریضات تداوی شوند و هم یک مرکز ریسرچ باشه، چون ما همیاله وقتی که روزانه ما مریضها را معاینه میکنیم تعداد زیاد طفل هستن با مشکلات بسیار شدید قلبی که مثلا از ولادی به دنیا آمدن امی رقم با مشکلات قلبی، و ما میبینیم که مثلا بعض مشکلات قلبی روز به روز زیادتر شده میره و این ضرورت به این داره که درباره از این ریسرچ شود که چرا این مشکلات در بین اطفال زیاد شده. مثلا مشکلاتی که در بیرون کسایی که سن بسیار بلند داره پیشان پیدا میشه پیش اولادایشان، اما در افغانستان بین زوجهای بسیار جوانی دیده میشه. این ضرورت به تحقیق داره چرا باید این چیزا به این شکل که در دیگه دنیا مثلا در بین والدین که سنشان بلند است این مشکلات قلبی در طفلایشان دیده میشن و در افغانستان در طفلای در کسایی که زوجهای جوان هستن دیده میشه. ما میخواستیم این چیزا این مشکلات حل کنیم و آرزوی ما فعلا هم با وجود که مشکلات از آرزوی ما اینه نیست که این انستیتوت روز امین چیزایی که ما آرزو داریم بر مردم افغانستان او را برشان بتانه عرضه کنه، خدمات عرضه کنه که و این که مثلا مردم بیرون میره یا آم از در کل دنیا مثلا کس که از این دست میره در انگلستان تداوی میشه، این چیزهایی که کسایی که میتونن توانایی دارن میرن هر طرف هم. و ما رسو دارم که این ستود باید یک اصلی تبدیل شود که که بتانیم ما مشکلات همی ولایات افغانستان حل کده، بتانیم کسی که میخواید مثلا با پاکستان بره یک اعتماد کنه که بیایی اینجا. اما این فکر میکنم شاید یک خواب باقی بانه، اما نمیفهم. ما وقتی میبینم که هیچ کس به فکر از این است که یک چیز در چوکات دولت جور شوه، اقلا در 20 سال با حکومت هایی که شده یک شفاخانه جور میشه که اقلا یک نمونه میبود، حتی میتونست اقلا میتونست مشکلات ولایت های افغانستان خواهد بسازه.
از خاطرات دوره پانتون یا دوره متعلمی اینا کدام خاطره که خاص بیادتان باشه میتونین چیز بگوین؟
خاطرات ما تون ما در زمان جنگ به فاکولتا آمدیم، در زمان جنگ مکتب خواندیم، خاطرات ما جنگی است. مثلا ما در وقتی که مجاهدین بدن یک روز مدت زیاد ما در خانه موندیم، یک روز بر ما مثلا که بیاین فاکولتا شروع شده، ما طرف فاکولتا رفتیم و ما مرخصتی داشتیم، ما هم از فاکولتا شروع میشد، جنگا شروع شد. ما وقتی که تقریبا یک ماه بعد اعلان کردن که بیاین فاکولتا و ما به طرف فاکولتا رفتیم، باور کنین ما از پل باغمومی در موتر بالا شدم و وقتی که موتر طرف دیمزنگ میرفت، از دیمزنگ طرف ما او جایی را که یک دو ماه پیش آباد دیده بودم، مردم دو زندگی میکردن، کلش ویران نشده بود و بر ما بسی قابل تعامل نبود. من در موتر بدون هیچ نمیفهمیدم خودم، اما تو گریه میکردم. اما اگه مرمی بودم چرا گریه میکنی، چرا گریه میکنی؟ برشان گفتم من دو ماه پیش اینجا را کلش آباد دیده بودم، اینجا خود کلش شهر کابل آباد بود، این کلش ویران نشده. وقتی که من به فاکولتا رفتم، فاکولتام اونم تو ویرانه، همه چیزش از بین رفتگی، کلشتیا دود زدگی و تا در اطفال میدیدن. باور کنیم وقتی که من خانه آمدم، من تو 15 روز دیگه نتانستم که فاکولتا برم، بیهد بریستم، چون من چیزایی دیده بودم که خاطرات ما یک چیزایی هست و این مرا بسیار زیاد رنگ میده، به خاطر از اینکه بار با این چیزا رو ما تکرار میدیم و هیچ وقت ما نتانستیم که از این حالت برای ما از خود درد بگیریم و
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را در برنامه مهمان آزادی با دکتر انجیلا لقمانی شنیدید که متخصص امراض قلبی است، همزمان به زبانهای دری و پشتو اشعار داره و فعلا در یک شفاخانه دولتی در کابل کار میکنه و در رساندن کمک‌های بشری و معالجه رایگان مریضان بی‌وضاحت هم دست بالا دارد. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
عاشق دربار شاهم، من ز کابل می روم، در گل سرخ سخی جان با توکل می روم. چند روزم چو میمان می ستم در شهر یان، نقچه را دیده شبرهان تا سر گل می روم. چند روزم چو میمان می ستم در شهر یان، نقچه را دیده شبرهان تا سر گل می روم. عاشق دربار شاهم، من ز کابل می روم، در گل سرخ سخی جان با توکل می روم. چند روزم چو میمان می ستم در شهر یان، نقچه
چرا دیده شده من تا سر کلمه